أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان همراه. امیدوارم انشاءالله ایام و اوقات خوبی رو پشت سر بگذارید و ایام بسیار بهتری در انتظارتون باشه. بعد از اینکه بحث مستوفایی در رابطه با خطابات شفاهی انجام دادیم و معلوم شد که اصلا خطابات قرآنی در زمره خطابات شفاهی قرار نمی گیرند، تا در رابطه با خطابات قرآنی بحث هایی رو که در رابطه با خطابات شفاهی مطرح میشه مطرح بکنیم، وارد شدیم. حالا برفرض اگر خطابات قرآنی رو از قبیل خطابات شفاهی بدونیم، حال که به عنوان یه بحث اصولی در رابطه با خطابات شفاهی بحث کردیم، آیا این بحث اصولی دارای ثمره ای در فقه هست یا نیست؟ دو تا ثمره برای بحث خطابات شفاهی مطرح شد. ثمره اول که جلسه گذشته طرح کردیم و وجودش رو انکار نمودیم این بود که گفتند اگر قائل بشیم که خطابات شفاهی اختصاص داره به حاضرین در مجلس تخاطب، وقت ظاهر این خطابات فقط برای خصوص همون حاضرین در جلسه تخاطب حجیت خواهد داشت و برای دیگران حجت نخواهد بود. اما اگر قائل به شمول خطابات شفاهی نسبت به غیر حاضرین و غیر مشافهین هم باشیم، اینجا ظاهر این خطابات برای همه حجت خواهد بود. بعد از اینکه نظریه آخوند رو در انکار چنین ثمره ای گفتیم و دفاعیه ای که از این ثمره محقق ناعینی آورده بودن مطرح کردیم و پاسخ دادیم، نتیجه این شد که ما همانند مرحوم آخوند ترتب چنین ثمره ای رو بر این بحث قبول نداریم. به هر حال همه از خطابات قرآنی میتونن استفاده کنن. اما ثمره دوم که موضوع بحث امروز ماست اینه که ابتدا باید بدونیم قاعده کلی برای اثبات حکم یک گروه برای گروه دیگه اینه که بین اون دو گروه از نظر صنفی، یعنی ویژگی هایی که مصنف و صنف میکنه افراد رو، اشتراک و وحدت وجود داشته باشه. یعنی اون ویژگی ها و اون خصوصیاتی که موجب صنف شدن و تصنیف افراد انسانی می شود، برای هر دو صنف ثابت باشه. رضا عزیزان ببینید، اگر حکمی برای صنف زنان با لحاظ زن بودنشون ثابته، فرض کنید مثل اخفات به قرائت نماز، این حکم قابل اثبات برای صنف مقابل یعنی مردان نیست، چون این دو در اون ویژگی دخیل در حکم که خانم بودنه در صنف بانو بودن و خانم بودن باشه مشترک نیستن. و همینطور در عرف هم اگر شما بخواید فرض کنید برای صنف شعرا یه همایشی برگزار کنید، دی عطارها و بقالهایی که جزء صنف شعرا نیستن در این همایش دعوتشون نمی کنید. حالا با توجه به این مقدمه که برای اشتراک در حکم، اشتراک در صنف و ویژگی های صنفی لازمه. میگیم اگر در آیات قرآن به اطلاقی مانند اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع در آیه نهم سوره مبارکه جمعه برخورد کردیم که اینجا صیغه امر اسعوا با توجه به اطلاقی که داره اختصاص به صنف خاصی پیدا نکرده. مطلق آورده شده در ظاهر خطاب. ولی احتمال میدیم که مثلا خصوصیتی یا قیدی مثل تمکن از درک معصوم یا فرض کنید حالا مثلا حضور معصوم در این وجوب سعی به ذکر الله و وجوب نماز جمعه دخیل باشه. اگر این احتمال رو بدیم، به هر حال شک میکنیم که آیا این قید در غرض مولا دخیل یا نه. وجوب نماز جمعه اختصاص به حاضرین در زمان معصوم داره یا مخصوص حضور معصومه یا نیست. اینجاست که میگن ثمره نزاع در بحث خطابات شفاهی آشکار میشه. به این بیان که اگر در خطابات شفاهی قائل به تعمیم باشیم و بگیم این خطابات آیندگان رو هم مستقیماً شامل بر اساس این مبنا، ولو شک داریم در دخالت قید زائد مثل حضور معصوم، اما با استفاده از خطاب، با استفاده از تعمیم خطاب، اون احتمال رو کنار میگذاریم. لذا میگیم حتی آیندگان هم حق دارن از اطلاق این خطاب استفاده کنند. لذا همون گونه که در زمان معصوم حاضرین در اون زمان حکمشون وجوب نماز جمعه بوده، برای معدومین هم همین وجوب نماز جمعه ای که از این خطاب استفاده میشه ثابته. پس بنابر تعمیم خطاب فرقی میان مشافهین و غیر مشافهین نیست و برای اخذ به اطلاق نیازی به اتحاد صنفی وجود نداره، بلکه با عدم وجود وحدت صنفی هم استفاده از اطلاق جائزه، چون فرض اینه که این خطاب اختصاص به صنف خاص نداره، از ویژگی های از احکام ویژه صنف معین نیست، عمومیت داره و همه رو شامله. این بنابر قول به تعمیم در خطابات شفاهیه. اما بنابر قول به اختصاص خطاب شفاهی به حاضرین در مجلس تخاطب، گفتیم نه، ما در مباحث اصولی خطابات شفاهی به این نتیجه رسیدیم که خطابات شفاهی اختصاص به افراد حاضر در جلسه مخاطبه داره، شامل غائبین یا شامل معدومین نمیشه. خب بنابراین مبنا و وقتی خطابات شفاهی اختصاص پیدا کرد به حاضرین، برای غیر حاضرین که صنف دیگری به حساب میان، اون ویژگی حضور در جلسه خطاب رو ندارند، استفاده از اطلاق چنین خطابی جایز نخواهد بود. برای اینکه خود خطاب فرض اینه که مبنامون اینه که اختصاص داره به حاضرین و شامل غائبین و معدومین نیست، احکام اونا رو نمیخواد بیان کنه، این خطاب متوجه حاضرین در اصل حضوره و حکم نماز جمعه رو برای اونها بیان میکنه. خب دلیل دیگری هم فرض اینه که بر اشتراک معدومین با حاضرین نداریم، مگر بگید آقا اجماع داریم بر اشتراک، اجماع قائم شده بر این که همه مکلفین در طول تاریخ در احکام الهی مشترکند. اگر روز واجبه برای همه شونه، برای نماز واجبه برای همه شونه، اگر خمس و حج و جهاد و اینها واجبه برای همه شونه، اگر غیبت و نمیدونم زنا و شرب خمر حرامه برای همه مکلفین در طول تاریخ، همه مشترکند در احکام بل اجماع. خب وقتی دلیل ما شد اجماع بر اشتراک در احکام، اجماع یه دلیل لبیه، لفظ خاصی که نداره. خب وقتی دلیل لبی شد، عزیزانم میدونن در دلیل لبی به قدر متیقن اخذ میشه و در ما نحن فیه قدر متیقنی که برای اجماع بر اشتراک وجود داره فرض اتحاد در صنفه. یعنی اگر ما اجماع داریم بر اشتراک مکلفین در احکام، مکلفین هم صنف قدر مشترک در برای اشتراکند و علل فرض معدومین و با حاضرین در جلسه تخاطب اشتراک در صنف ندارند. اون حاضرین ویژگی دارن که برای معدومین نیست، پس نمیشه حکم اونها رو حتی با اجماع هم بنابراین بیان برای معدومین آورد. اینجا بد نیست یه نکته ای رو بین پرانتز خدمت عزیزان تذکر بدیم، و اون این که این ثمره دومی که برای خطابات شفاهی داریم میگیم که بنابر قول به عمومیت داشتن خطابات همه مشترک در حکمند و همه میتونن از خطابات استفاده کنن، اما بنابر قول به اختصاص خطاب به حاضرین در جلسه مخاطبه معدومین حق تمسک به خطابات رو ندارن، این ثمره در مورد همه احکام شرعیه جریان پیدا نمیکنه. مثلا در اقلیم الصلات یا در وجوب روزه اینجاها نمیایم بگیم آقا خطاباتشون اختصاص داره نداره، برای اینکه در مورد حکمی مثل وجوب نماز یومیه یا وجوب روزه و امثال اینها اصلا احتمال دخالت قیدی مانند حضور معصوم داده نمیشه. تا در سایه احتمال دخالت قید احتمال بدیم عدم وجوب نماز یومیه در زمان غیبت معصوم علیه السلام رو، ولی در نماز جمعه این احتمال هست. در نماز جمعه این احتمال که حضور معصوم دخیل در وجوب باشه، دخیل در حکم باشه وجود داره. اصلا به همین خاطره که برخی از فقها وجوب نماز جمعه رو از جمله شؤون معصوم میدونند. فلذا اقامه نماز جمعه رو در زمان غیبت اصلا حرام میدونن. خب لذا بحث ما در مثل نماز جمعه است، نه در مثل نمازهای یومیه. البته خب این مبنایی که عرض کردیم فعلا در مقام صحت یا سقم این مبنا نیستیم ها. میخوام بگم اینی چنین فرضی هست، به این نکته باید توجه بکنیم که بحث ما در مثل نماز جمعه ای جاری میشه که احتمال دخالت قیدی مانند حضور معصوم در حکم اونی که وجوب هست داده میشه، ولی در اون جایی که احتمال دخالت برای قید نیست جای طرح این ثمره هم نیست. خب پس با توضیحی که بیان کردیم ثمره دوم خطاب شفاهی روشن شد. بسته به مبنایی که ما در خطاب شفاهی اختیار بکنیم نسبت به معدومین تکلیف در مورد استفاده از خطابات قرآنی مثل ازانودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله روشن میشه. قائلین به تعمیم خطابات قرآنی اینجا میگن معدومین هم حق استفاده از این خطاب رو دارند، اما قائلین به اختصاص خطابات شفاهی که علل فرض خطابات قرآنی هم جز خطابات شفاهی هست، اینا حق تمسک به اطلاق خطاب رو ندارن و نمیتونن با مراجعه به خطابات قرآنی وظیفه و تکلیف خودشون رو به دست بیارن. اما ببینیم آیا این ثمره هم به سرنوشت ثمره اول مبتلاست و منکر ترتب چنین ثمره ای بر این بحث هستیم، یا نه ترتب این ثمره رو میپذیریم. در اینجا نسبت به قیودی که احتمال وجودشون هست حکم فرق میکنه. لذا اینجا به نحو مطلق نمیتونیم نسبت به همه قیود بگیم این ثمره مترتبه، یا نسبت به همه قیود بگیم این ثمره مترتب نیست، بلکه لازمه در اینجا تفصیل قائل بشیم و بگیم این ثمره نسبت به بعضی از قیودی که مشافهین واجد اونها بودند مورد قبوله، ولی نسبت به بعض دیگر از قیودی که مشافهین واجد اون قیدها بودند این ثمره مورد قبول نیست. حالا این دو بخش از قیود رو من اشاره بکنم تا معلوم بشه که چگونه اینجا قائل به تفصیل میشیم و ثمره دوم رو نه به نحو مطلق انکار میکنیم و نه به نحو مطلق میپذیریم. نسبت به بعضی از قیود ترتب این ثمره رو میپذیریم، اما نسبت به ترتب بعضی از قیود منکر چنین ثمره ای هستیم. خب پس قیودی که برای مشافهین در نظر گرفته میشه در یک تقسیم بر دو قسمه. قسم اول قیودی که احتمال فقدان در اونها راه نداره، یعنی این قید از اون قیدها است که همه برای همه مشافهین هست. فرض کنید حضور در محضر حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله قیدیه که برای همه مشافهین حاصل بوده، نه اینکه فقط برخی از مخاطبین و مشافهین از این نعمت برخوردار بودن و برخی دیگه فاقدش بودن، نه، همه کسانی که در مسجد النبی در محضر پیامبر بودند حضور داشتند، تا زمانی که مخاطب تحقق داشت و پیامبر فرمایشاتی برای اینها ایراد می فرمود یا آیاتی رو برای اونها می خوند، همه اونها مقید به این قید بودند، همه اونها واجد این وصف و این صفت بودند که بابا اینا در فلان جلسه در محضر پیامبر شرف حضور داشتند، از نعمت شرفیابی به محضر پیغمبر در فلان جلسه برخوردار بودند. اینجوری نیست که بیایم خط بکشیم بگیم این تعداد که در مسجد نشستن حاضر در مجلسن اون تعداد دیگه نیستن، نه، همه اونها حاضرن. یا مثلا حالا فرض کنید قرشیت، عربیت، ایرانی بودن، عجمی بودن و امثال اینها از لوازم لاینفک یک ذاتن، یک موضوعند. اینجوری نیست که این فرد در مدتی از عمرش عرب باشه در مدتیش نباشه، قرشی باشه و نباشه. اگر قید از این قید ها باشه، اون قیدی که احتمال تأثیرشو در حکم میدیم که احتمال فقدان در اون راه نداشته باشه، نسبت به این بخش ثمره دوم رو جاری میدونیم. برای اینکه اگر احتمال دخالت این قید در حکمی مثل حالا وجوب نماز جمعه وجود داشته باشه، نماز جمعه اختصاص داشته باشه به حاضرین و ما هم خطاب رو اختصاص بدیم به مشافهین، اینجا برای ما که معدومین در زمان خطاب بودیم راهی برای اثبات وجوب نماز جمعه نخواهد بود، برای اینکه از سوی خود خطاب که فرض اینه که طبق این مبنا داریم میگیم مختص به مشافهینه و مستقیما شامل حال معدومین که ما باشیم نیست. از راه قاعده اشتراک هم نمیشه وجوب نماز جمعه رو برای معدومین در زمان این خطاب ثابت کرد، چون فرض اینه که عنوان معدومین با عنوان مشافهین حاضر در جلسه مخاطبه مغایره. غیر از همه، مشافهین از نعمت حضور در محضر معصوم برخوردار بودن، معدومین متنعم به چنین نعمتی نیستند و سوی محتمله که این قید حضور دخیل در حکم شرعی باشه. خب پس در قسم اول از قیود که احتمال فقدان در اونها راه نداره، ثمره رو میشه جاری دونست. اما قسم دوم از قیود، قیودی که احتمال فقدان در اونها راه دارد، فرض کنید تا حاضرین در مجلس تخاطب پیامبر هم نسبت به اتصاف به چنین قیودی با هم مختلف بودند، اختلاف داشتند. مثل اینکه بعضی از حاضرین واجد این قید بودند و بعضی دیگه فاقد این قید بودند. مثلا پیری و جوانی، همه حاضرین که پیر نبودند یا همه که جوان نبودند. فقر و غنا، همه حاضرین که فقیر یا همه حاضرین که غنی نبودند. علم و جهل، همه که عالم نبودند یا همه اونهایی که در مجلس تخاطب پیامبر حضور داشتند جاهل نبودند. پس حاضرین از نظر اتصاف به چنین قیدی با هم اختلاف داشته باشند. در این میان اگر بدونیم که اون حکم اختصاص داره به یکی از این قیود که قید مخالفش هم هست، احتمال فقدانش هم هست، مثلا اگر یه حکمی در واقع اختصاص داره به مکلفین غنی، مثلا وجوب زکات فرض کنید، یا وجوب خمس، یا وجوب حج، مولا نمیتونه از خطاب مطلق استفاده بکنه. بعدم صرفا به خاطر اینکه همه افراد در جلسه غنی بودن، من حکم مخصوص به غنی ها رو آوردم دیگه، مطلق آوردم. چون ممکنه چند صباح دیگه ورق برگرده و همین اغنیا فقیر بشن. بالاخره لازمه که تکلیف اونها معلوم بشه. حالا قید حضور معصوم با زمان غیبت معصوم، قید از مشافه و غیر مشافه بودن ها، این قید از قبیل قسم دوم از قیوده که احتمال فقدان در اون راه دارد. ادعی در زمان حضورند، ادعی در زمان حضور نیستند. ماها در زمان حضور نبودیم. در این بخش ثمره دومی که برای خطاباتش، بحث خطابات شفاهی و نزاع در خطابات شفاهی مطرح شده جاری نمیشه. برای اگر چنون قیودی دخیل در حکم باشن، باید در خطاب آورده بشن. و اگه در خطاب این قیدی که احتمال فقدانش وجود داره اخذ نشه، اینجا فقط مشافهین اصالت الاطلاق جاری می کنند. و دخالت قید مذکور رو منتفی می دونند. حالا غائبین هم به کمک قاعده اشتراک حکم میکنن که بله، این حکم برای اونها و برای معدومین هم که همگی فاقد این قید هستند، یا این قید فقط در برخی از اونها وجود داره، استفاده میکنن و میگن این قید دخالتی نداره. اگر دخالت داشت، متکلم حکیم این قید رو اخذ میکرد. در نتیجه میخوایم بگیم قسم دوم از قیود اون قسمیه که در اینجا ثمره مترتب نمیشه، بلکه در اینجا حکم برای معدومین هم ثابته، فرقی نمی کنه خطاب رو ما قائل بشیم به اینکه اختصاص مشافهین داره یا قائل به تعمیم خطابات شفاهی بشیم. اون تا تنها فرقش اینه که بنابر قول به تعمیم معدومین مستقیما به اطلاق خطاب اخذ می کنند، اما بنابر قول به اختصاص ابتدا باید اصالت الاطلاق رو در مورد مشافهین جاری کنیم و سپس با ضمیمه کردن قاعده اشتراک حکم رو برای معدومین ثابت بکنیم. این هم تمام بحث ما در رابطه با ثمره دومی که برای خطابات شفاهی گفته شده که نه به نحو مطلق اثباتش کردیم و نه انکارش کردیم، تفصیل قائل شدیم بین قیود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.